پروژه حفظ و مراقبت و ترمینات پانتون هرات داریم که به ارزش 13 میلیون افغانی است و یک پروژه بسیار مهمی در داخل پانتون که شامل چمنکاری و مواظبکاری و سرامیکاری و کارهای ساختمانی و ترمیماتی در داخل پانتون هرات میگرده. و همچنان ما امروز شاهد افتتاح دواخانه شفاخانه کدری پانتون هرات هستیم که الحمدلله پانتون به انتظار روزی بود که شفاخانه کدری داشته باشد.
اما پروژه ها تنها ساختمان و دیوار و سیمان نیستند. اینجا سخن از تغییر در قلب یکی از بزرگترین دانشگاه های کشور است. دانشگاهی که با 16 دانشکده، 70 دیپارتمنت فعال و برنامه های متعدد ماستری به عنوان یکی از مراکز مهم علمی و تحقیقاتی افغانستان شناخته می شود. در میان حاضران قاسم عارفی رئیس دانشکده انجینری نگاهش را به ساختمان تازه اداس شده می دوزد و در خصوص پروژه ها می گوید سالها بود که نیاز به بازسازی اساسی و ایجاد یک ساختار مناسب برای آبرسانی، برق‌رسانی، سیستم تلفن و شبکه‌های ارتباطی در دانشگاه احساس می‌شد. حالا شاهد اجرای شدن پروژه‌هایی هستیم که نه تنها مشکل امروز را حل می‌کند، بلکه برای 10 سال آینده هم ظرفیت سازی می‌نماید.
برای انکشاف پانتون ما معمولاً 3 بخش اصلی نیاز داریم. یک از او بخش‌ها بخش زیربناهای که سیستم‌های آبرسانی، سیستم‌های فاضلاب، سیستم‌های آبیاری، برق‌رسانی، اینا باید در داخل پانتون‌ها تعبیه بشه و آماده سازی بشه. در مرحله دوم مسئله اماکن یا ساختمان‌ها و تعمیراتی که برای حضور محصلین در داخل از باید پرداخته بشه و در حقیقت بخش‌های تخصصی و تغییر در داخل خود داره. و بخش سوم تطبیق ماستر پلانه.
غلام سرور رحمتی مجری طرح توسعه زیربناهای دانشگاه پروژه ها را نتیجه ماها کار بدون وقفه میداند و میگوید با تیم فنی شب و روز کار کردیم تا این پروژه ها در زمان تعیین شده به بهره برداری برسد. هدف ما این بود که تمام مراحل از پایه‌گذاری تا تجهیز با کیفیت بالا اجرا شود تا دانشگاه هرات بتواند نقش بزرگتری در تربیت کادرهای علمی آینده داشته باشد.
کار پانتون که است مدادک های از اینا اولویت بندی شده. ابتدا قسمت های تعمیر اداره پانتون ابتدا او کار میشه، بعد بر روی اساس برنامه مالی خود ریاست پانتون در نظر گرفته تا بتانه همین پروژه تطبیق بنماید. و ما هم این پروژه در ابتدا مقدار 2000 متر تا 3000 متر در اولویت کاری اینا قرار داره.
در لحظه که روبان آغاز پروژه بریده می شود، مولوی نور احمد اسلامجار والی هرات در سخنانش تأکید می کند که حکومت به رشد تحصیلات عالی توجه ویژه دارد.
من امیدوارم که شاگردان عزیز ما، برادران عزیز ما، برای اصلاح خود، برای خدمت به وطن خود، برای خدمت به خانواده و قوم ولس خود، به خاطر ای که فردا بتوانه آنها به این ملت مظلوم خدمت بکنه، اول به خاطر که بتوانه افغانستان بسازه، اول خود را بسازه.
تطبیق این پروژه ها بخش بزرگی از نیازمندی های دانشگاه هرات را رفع می کند و زمینه آموزش بهتر و مؤثرتر را برای هزاران محصل فراهم می سازد. حالا دانشجویان با امید بیشتری از کنار ساختمان های نو می گذرند. شاید سالها بعد یک از همین محصلان در مقام یک استاد، مهندس، پژوهشگر یا طبیب این روز را به یاد بیاورد. آینده دانشگاه هرات در امتداد همین مسیر شکل خواهد گرفت، مسیری که امروز با 82 میلیون افغانی و با امید هزاران جوان شروع شده است. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
بسیار سپاسگزار هستم. همچنان شنونده برنامه انعکاس از رادیو دری هستید. قرار است که شورای امنیت سازمان ملل متحد به زودی نشستی را در مورد افغانستان برگزار کند. در همین حال مقام‌های حکومت طالبان و کارشناسان افغانستانی تاکید دارند که سازمان ملل در تصمیم گیری‌های خود در مورد افغانستان باید استقلال خود را حفظ کند. شورای امنیت سازمان ملل قرار است در ماه جاری میلادی، یعنی ماه دسامبر، نشست دوره‌ای خود درباره افغانستان را برگزار کند. در این نشست جورج گانیون، سرپرست هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یونما، یکی از مسئولان دفتر هماهنگ کننده امور بشردوستانه اوچا و یک نماینده جامعه مدنی افغانستان گزارش‌های جداگانه ارائه خواهند کرد. شورای امنیت سازمان ملل اعلام کرده پس از نشست عمومی اعضای این شورا جلسه غیرعلنی هم برگزار خواهند کرد که در آن آخرین تحولات امنیتی، سیاسی و بشردوستانه افغانستان بررسی می‌شود. این نهاد اعلام کرده است که احتمال دارد اعضای شورا قطعنامه‌ای را درباره تشدید تنش‌های اخیر میان طالبان و پاکستان تصویب کنند. به همین دلیل حکومت طالبان و کارشناسان افغانستانی بر استقلال تصمیم گیری این شورا در امور افغانستان تاکید دارند. گزارش همکارم ذبیح‌الله قریشی را در این مورد از کابل به اتفاق میشنویم.
حکومت طالبان و کارشناسان سیاسی افغان بر استقلال تصمیم گیری سازمان ملل و شورای امنیت در امور افغانستان تاکید میکنند. این درخواست در حال مطرح می شود که قرار است شورای امنیت سازمان ملل در روزهای آینده نشست را در مورد افغانستان برگزار کند. این نشست با حضور سرپرست یوناما و مقامات دفتر هماهنگ کننده کمک های بشر دوستانه سازمان ملل اوچا در مورد ماموریت معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان بحث خواهد کرد. ابوالحسن صالحی آگاه روابط بین الملل با بیان این که سازمان ملل باید واقعیت‌های افغانستان را انعکاس داده و سیاست مستقل را به منافع ملی مردم افغانستان توجه داشته باشد میگوید.
سازمان ملل متحد باید با واقعیت‌های افغانستان توجه داشته باشند، تحت تأثیر افکار منفی و سیاست‌های کشورها قرار نگیرد، آنچه که به منافع جمعی مردم افغانستان است در اولویت قرار دهند و به عنوان یک نهاد بین‌المللی سیاست‌های مستقلانه از خود داشته باشند و دنبال‌روی سیاست‌های کشورها و یا قدرت‌های بزرگ قرار نگیرند.
همچنان حمیدالله مفید استاد دانشگاه عدم تحقق فیصله‌های شورای امنیت و سازمان ملل را به عدم موجودیت نماینده افغانستان در شورای امنیت و سازمان ملل قید زده میگوید.
علت اساسی که فیصله های ملل متحد و شورای امنیت در مورد افغانستان با حد تحقق قرار نمیگیرند نبوده نماینده افغانستان در شورای امنیت ملل متحد است که امیدوار است تا این شوری به شکل اشکال رفع شود.
این در حال است که سهیل شاهین نامزد حکومت طالبان برای کرسی افغانستان به سازمان ملل خواهان سپردن کرسی افغانستان به حکومت طالبان گردیده میگوید. تا اکنون چهره واقعی افغانستان را به نمایش نگذاشته و نه راه حل واقعی را تا اکنون پیشنهاد کرده. به این اساس لازمی است که به نماینده امارت اسلامی به سازمان ملل اجازه داده شود که اوضاع و راه حل واقعی را به شورای امنیت و سازمان ملل ارائه کند. این در حال است که شورای امنیت ماموریت معاونیت سازمان ملل برای افغانستان را برای مدت یک سال چند قبل تمدید کرد.
علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که فعالیت گروه‌های تروریستی تنها به افغانستان محدود نیست و مقابله با آنها نیازمند اجماع منطقوی است. علی لاریجانی در پاسخ به پرسشی درباره حضور گروه‌های تروریستی در افغانستان اعلام کرد که فعالیت این گروه‌ها فراتر از مرزهای افغانستان بوده و در نقاط مختلف منطقه گسترش یافته است. وی با تاکید بر اینکه تهدید تروریسم ماهیت منطقه‌ای دارد اظهار داشت، کشورهای همسایه باید با اجماع و همکاری مشترک راهبرد هماهنگ برای مقابله با این گروه‌ها تدوین کنند. آقای لاریجانی همچنین نقش همکاری‌های اطلاعاتی و امنیتی میان کشورهای منطقه را در کاهش نفوذ و تحرک گروه‌های تروریستی بسیار مهم دانست و گفت تنها از طریق اقدام جمعی می‌توان این تهدید مشترک را مهار کرد. سخنگوی کاخ کرملین با اشاره به اهمیت افغانستان در منطقه گفت مسکو روابط خود با کابل را پیش می‌برد و توسعه خواهد داد. دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین در یک نشست خبری برای رسانه‌های هندی اعلام کرد که روسیه در حال پیشبرد و توسعه روابط با افغانستان است و تاکید کرد که مسکو با وجود حضور یک دولت غیررسمی در کابل به دلیل اهمیت افغانستان در منطقه، همسایگی تاریخی با اتحاد جماهیر شوروی سابق و تاجیکستان و همچنین حضور مرزبانان روس در آنجا گفتگو با این کشور را ضروری می‌داند. روسیه تنها کشوری است که حکومت طالبان را به رسمیت شناخته است. این کشور در کنار چین و ایران از مهمترین طرف‌های خارجی هستند که در پروژه‌های افغانستان حضور فعال دارند. خب دوستان، رسیدیم به لحظات پایانی برنامه امروز انعکاس. تشکر از همراهیتان و خدا نگهدار.
ساعت 7 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دری.
رهبر معظم انقلاب اسلامی: باز بودن راه پیشرفت و ترقی علمی و شغلی حق زنان است. تأکید والی خراسان رضوی بر ضرورت تشکیل منطقه آزاد مشترک بین ایران و افغانستان. سازمان ملل متحد: در روز جهانی معلولین، 1/4 جمعیت افغانستان دچار درجاتی از معلولیت هستند. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و شب بخیر دارم حضور یکا یکی شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسنزاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دری. رهبر معظم انقلاب اسلامی با تبیین نگاه اسلام به شأن و حقوق زنان در عرصه خانه و اجتماع، بایدها و نبایدهای رفتار مردان با همسران و زنان را در زمینه‌های مختلف تشریح کردند. حضرت آیت الله العظمی خامنه ای صبح امروز چهارشنبه در دیدار هزاران نفر از زنان و دختران سراسر ایران، حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها را در همه عرصه ها یک انسان عرشی آراسته با والاترین خصوصیات خواندند و با تبیین نگاه اسلام به شأن و حقوق زنان در عرصه خانه و اجتماع، بایدها و نبایدهای رفتار مردان با همسران و زنان را در زمینه های مختلف تشریح کردند. رهبر فرزانه انقلاب با اشاره به فضایل بی حد و حصر بانوی دو عالم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در عبادت و خشوع، ایثار و گذشت برای مردم، تاب‌آوری در سختی‌ها و مصائب، دفاع شجاعانه از حق مظلوم، روشنگری و تبیین حقایق، فهم و عمل سیاسی، خانه‌داری، همسرداری و فرزند پروری، حضور در حوادث مهم تاریخ صدر اسلام و دیگر عرصه ها گفتند.
درباره حضرت زهرا سلام الله علیها فضایل ایشون رو بخواهیم بشموریم حد و حصر نداره. در یک جمله اگر بخواهیم این بزرگوار رو معرفی کنیم باید بگیم انسان عرشی، انسان کامل مثل بقیه معصومین. انسانند اما اهل عرشند. ما فرشی ها، زمینی ها قادر نیستیم رتبه و مقام و نورانیت اینا رو ببینیم، حتی به اون چشم بدوزیم. مثل انسان که در مقابل خورشید نمیتوانه به خورشید مستقیم نگاه کنه. حد فاطمه زهرا سلام الله علیها این حد. در همه ابعاد زندگی یک موجود عرشی است، یک انسان عرشی است، چه در عبادت و خشوع در مقابل پروردگار که شنیدید عبادت های ایشان، مناجات های ایشان رو در شبها، دعای ایشان رو برای دیگران، هم در ایثار و گذشت برای مردم، یعنی اون که غرق در معارف الهی و معنوی و توجه به خداست از زمین غافل نیست، از انسان ها غافل نیست. در شب عروسی لباس عروسی خود رو به سائل، به فقیر میبخشه. 3 روز غذا نمیخوره و افطاری خودش رو به سائل میبخشه، به مردم رسیدگی میکنه، در تاب‌آوری در سختی ها و مصیبت ها. کیه که بتوانه این مصائب رو تاب بیاره و طاقت بیاره؟ مصائب حضرت زهرا سلام الله علیها رو در این زمینه هم ایشون یک انسان آسمانی است، انسان عرشی است.
ایشان شأن زنان در اسلام را بسیار بالا و بالا خواندند و افزودند تعابیر قرآن درباره هویت و شخصیت زن عالی ترین و مترقی ترین تعابیر است.
شاید مترقی ترین و بهترین تعبیرات رو و سخنان رو درباره زن و بهترین مفاهیم رو در مورد هویت و شخصیت زن ما در قرآن پیدا می‌کنیم. مثلا من اینجا یادداشت کردم، اولا نقش پدید آمدن حیات بشر و تاریخ بشر از مرد و زن، برابری مرد و زن. انا خلقناکم من ذکر و انثى، یعنی زن در خلقت این سلسله بشری که چندین هزار سال سابقه داره و خدا میدونه تا چندین هزار سال دیگه سابقه لاحقه خواهد داشت، مؤسس این تشکیلات یک مرد و یک زن است. یعنی زن نیمی از تأثیر حیات بشریت رو به خودش اختصاص داده بنا به تعبیر قرآن.
حضرت آیت الله العظما خامنه ای فرهنگ منحط غربی و سرمایه داری را از نگاه اسلام کاملا مردود دانستند و افزودند در اسلام برای حفظ شأن زنان و مهار خواهش‌های بسیار قوی و خطرناک جنسی، محدودیت‌ها و احکامی در ارتباط زن با مرد، پوشش زن و مرد، حجاب زن و تشویق به ازدواج وجود دارد که کاملاً منطبق با طبیعت زن و مصلحت و نیازهای حقیقی جامعه است، در حالی که مهار کشش‌های بی‌پایان و مخرب جنسی در فرهنگ غربی مطلقاً مورد توجه نیست. ایشان در بیان تقابل نگاه سرمایه‌داری و اسلام به زن گفتند: زن در اسلام استقلال، توانایی، هویت و امکان پیشرفت دارد، اما نگاه سرمایه‌داری تبعیت و هضم شدن هویتی زن در مرد و عدم رعایت شرافت و حرمت زن است و زن را وسیله مادی و ابزار هوسرانی و خوشگذرانی می‌داند که سر و صدای اخیر باندهای خلافکار در آمریکا نتیجه این نوع نگاه است. ایشان با اشاره به اصرار غرب برای صادرات فرهنگ غلط خود به دنیا افزودند:
میگن اگر چنانچه زن حجاب داشته باشه و این محدودیت‌ها رو برای خودش معین بکنه، از پیشرفت باز میمانه. جمهوری اسلامی این منطق غلط رو باطل کرد، تیره پا له کرد. در جمهوری اسلامی نشان داده شد که زن مسلمان و مقید، بانوی با حجاب و مقید به پوشش اسلامی، میتوانه در همه عرصه‌ها پیشرفته‌تر از دیگران حرکت بکنه، میتوانه نقش‌آفرین باشه هم در جامعه هم در خانه. در سایه این نگاه در جمهوری اسلامی بعد از پیروزی انقلاب در بسیاری از عرصه‌ها بانوان ما، زنان ما، دختران جوان ما پیشرفت کردند. توصیه من به رسانه‌ها اینه که مراقب باشن عاملی نباشن برای ترویج تفکر غلط غربی‌ها. رسانه‌های ما مراقبت کنن ابزار ترویج تفکر غربی و سرمایه‌داری باطل و غلط در مورد زن قرار نگیرن، ابزار اونا نشن. وقتی راجع به حجاب بحث میشه، راجع به پوشش زنان بحث میشه، راجع به همکاری زن و مرد بحث میشه، اینجور نباشه که رسانه داخلی جمهوری اسلامی حرف اونها رو تکرار کنه، حرف اونها رو درست کنه و بزرگ کنه. اسلام رو ترویج کنید، نظر اسلام رو بیان کنید. نظر اسلام نظر افتخار آمیزه. اگر چنانچه ما در میان خودمون و در مجامع جهانی این فکر رو، این نگاه رو، این نظریه بزرگ و کارساز رو مطرح کنیم، قطعاً بسیاری از مردم دنیا به اسلام گرایش پیدا خواهند کرد، به خصوص بانوان گرایش پیدا خواهند کرد. این بهترین ترویج اسلامه و امیدواریم که انشاءالله همه شماها موفق به این کار بشید.
والی خراسان رضوی ضمن تشریح دستاوردهای سفر اخیرش به هرات بر ضرورت تشکیل منطقه آزاد مشترک بین ایران و افغانستان در مرز دوقارون اسلام قلعه تاکید کرد. غلام حسین مظفری والی خراسان رضوی شام سه‌شنبه در گفتگوی ویژه خبری صدا و سیمای مرکز مشهد اظهار کرد فراهم کردن زمینه، بستر و شرایط روانسازی و آسانسازی تجارت و سرمایه‌گذاری در دو سوی مرز با همسایگان در دستور کار است. مظفری افسود منطقه آزاد دوقارون امروز یک امکان بسیار خوب برای توسعه روابط تجاری است و اگر در سمت افغانستان هم معادل این منطقه یک منطقه آزاد تعریف و مصوب شود اتفاق بسیار خوبی رقم خواهد خورد. والی خراسان رضوی ایران با تاکید بر این که توسعه اقتصادی افغانستان با امنیت دو کشور کمک می‌کند اظهار کرد که در سفر به افغانستان پیشنهاد تشکیل منطقه آزاد مشترک بین ایران و افغانستان در منطقه دوقارون با ملا برادر معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان مطرح شده است. مظفری ادامه داد روزانه 2000 لاری از مرز دوقارون عبور می کند و این مرز باید تبدیل به الگوی برای سایر مناطق مرزی در کشور شود و ایجاد فضای مثبت بین بازرگانان و تجار ایرانی و افغانستانی را مهمترین دستاورد سفر هرات خان و بیان کرده. این سفر طرف افغانستانی متعهد شد تا در اقدامی مشابه ایران ظرف 6 ماه آینده مسیر تردد مسافری را از ناوگان تجاری در مرز اسلام قلعه تفکیک کند تا روند ترانزیت سرعت بیشتری بگیرد. مقام عالی دولت ایران در ولایت خراسان رضوی گفت بخش زیادی از بار مبادلات پولی و بانکی بین ایران و افغانستان بر عهده صرافی هاست و ما معتقدیم وقت بازرگانان افغانستانی کالا را بر ریال از ما می‌خرند و صادر می‌کنند نباید تعهد ارزی برای آنها ایجاد شود. مظفری خاطر نشان کرد در سفر اخیر مقدمات پیمان پولی بین فرزین رئیس بانک مرکزی ایران و رئیس بانک مرکزی افغانستان فراهم شد که مشکل مراودات مالی را حل می کند. والی خراسان رضوی یکی از بهترین سرمایه گذاری های خارجی را ایجاد صرافی های خارجی در داخل کشور دانست و گفت موافقت این اقدام اخذ شده است. دو نهاد سازمان ملل متحد در روز جهانی افراد دارای معلولیت اعلام کردند حدود 1/4 جمعیت افغانستان با درجات مختلف معلولیت مواجهند و تعداد زیادی از آنان کودک هستند. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما در روز 3 دسامبر که روز جهانی افراد دارای معلولیت نام گرفته است، در بیانیه اعلام کرد که دهه‌ها جنگ، آوارگی، خشکسالی و ضعف نظام‌های بهداشتی و اقتصادی موجب گسترش معلولیت در سراسر افغانستان شده است. یوناما در بیانیه خود نوشته است 24.6% یعنی 1/4 جمعیت افغانستان با معلولیت‌های خفیف زندگی می‌کنند که از این میان 40% معلولیت‌های متوسط را تجربه می‌کنند و حدود 13.9% دیگر با اشکال شدید آن مواجهند. دفتر معاونت ملل متحد در افغانستان با اشاره به این ارقام تعهد و فوریت بیشتر برای حمایت از افراد دارای معلولیت در افغانستان را خواستار شد و تاکید کرد که افراد دارای معلولیت نه فقط دریافت کننده خدمات بلکه عاملان توسعه اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی اند. صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف در افغانستان هم اعلام کرد که تخمین زده می شود حدود 1.5 میلیون نفر از مردم افغانستان با ناتوانی های قابل توجه زندگی می کنند که بیشتر آن نتیجه دهه ها جنگ است. این صندوق تأکید کرد که کودکان افغانستان بخش زیادی از این بار را تحمل می کنند. یونیسف با انتشار عکس هایی از افراد معلول در افغانستان نوشت: ما با آنها ادای احترام می کنیم و خواستار افغانستان فراگیر، عادلانه و پایدار برای همه هستیم. گزارشی داریم از همکارم فیض احمد محمدی.
در یکی از اتاق‌های روشن مرکز ارتوپدی صلیب سرخ در هرات، صدای دستگاه‌های برش پلاستیک و آهن در هم می‌آمیزد با صدای گفتگوی آرام بیمارانی که برای دریافت اندام مصنوعی به مرکز مراجعه کردند. امروز به مناسبت روز جهانی معلولین، این فضا بیش از همیشه رنگ و بوی امید گرفته است. روزی برای یادآوری اینکه معلولیت پایان راه نیست، بلکه آغاز مسیر تازه‌ای از مبارزه، توانمندی و بازسازی زندگی است. مسئولان این مرکز میگویند تنها در 6 ماه گذشته برای بیش از 3000 فرد دارای معلولیت خدمات درمانی، ارتوپدی و بازتوانی ارائه کردند. آمار قابل توجهی که نشان می‌دهد هنوز شمار زیادی از شهروندان هرات درگیر پیامدهای جنگ‌ها، انفجار ماین و حوادث مختلفند. محمد ظاهر قادری، مسئول بخش اندام مصنوعی، با اشاره به گستردگی کارها میگوید عملیات‌های سوء شکل، ساخت و نصب اندام‌های مصنوعی، اجرای برنامه‌های بازتوانی و پیگیری مراجعین همه در تلاش بازگرداندن زندگی عادی به معلولین است.
در پای مصنوعی که دستان دست امپوتیشن یا پای قاطی که هسته اینو مراجع میکنه این بخش که هسته باید که اینا شفاخونه عملیات بشه یا مین میزنه شفاخونه مرخص میشن بعد از عملیات نزد ما میایم ما اینا پا از اینا پاسمان میکنیم لازم باشه بستر میکنیم دیگه بندازین یاد میدیم اکسرساز یاد میدیم تقویتی از اون تقویت میکنیم اینا پا از اینا آماده پروستیز میکنیم وقتی آماده پروستیز شد بعد از شما آماده شد مریض میگه اینجا اینا که اطراف هاشم رو بستر میکنیم اینجا رو یک فکر رفتیم پایین قالب بگیرن قالب گیرا داریم بخش تکنشن ها داریم اینا رو قالب میگیرن قالب اینا آماده میشه اینجا رو پای مریض میکنیم مریض رو میبریم عرفتن یاد میدیم برای اینا استفاده از پروسیز یاد میدیم برای اینا برای این چیزایی که لازم روزمره ایدیل میباشه برای اینا آموزش میدیم
اما روایت این روز تنها آمار نیست آدم هایی هستند که هر کدام قصه ای از درد و دوباره شروع کردن دارند در گوشه ای از کارگاه باز محمد مردی که در انفجار ماین هر دو پایش را از دست داده پشت میز کار ایستاده است دستهایش با دقت روی قطعی از مواد خام حرکت می کند تا برای فرد دیگری که مانند خودش روزهای سختی را پشت سر گذاشته پای مصنوعی بسازد. او حالا یکی از کارمندان این مرکز است. مردی که شکستها را تبدیل به انگیزه کرده. با لبخندی آرام می گوید معلولیت مانع نشد. راه دیگری پیش پایم گذاشت. امروز خوشحالم که می توانم برای کسانی که درد مرا چشیدند خدمتی انجام دهم.
ما اصلا ما فکر نمیکنم که برادر معلول هستم به خاطر از اینکه من کار میکنم صبح از همه این کرده وقتا سر کار نیم دیگر نه وقتا از همه کرده سر خانه میرم مشکلات خانه رو معلول میکنم مشکلات کار خودم حل میکنم من نانوال خانه رو هستم شکر 20 نفر هم میبرد بدوش من
بسیاری از مراجعین نیز با رضایت از تأثیر این مرکز در زندگیشان سخن میگویند آنها میگویند پس از ماها یا سالها روی بستر بودن حالا با پاها و دستهای مصنوعی دوباره راه میروند کار میکنند و امید تازه‌ای در زندگی یافتند. روزهای سختی گذشت اما حالا دوباره سرپا شدند.
جویا کردم که برافتم براد نون تو بالای دستم بود که برام بگوتو خو بالای مرمن داده که پای مرمز اینجا سه بنداخته از اینجا پای مرغت کردن که این خراب کردو. بسیار باز خراب بود که این حالا یک رو پیو پول نداشتم که من 4 سال بیام اینجا که من بگمه پایتینم متردار خیر بینم برم تو مخ بیارده اینه بگمه در شبخانه اینه بیام آدم بیام که پای منم جور کرده برابر خیر بین
بیامون سلیم سرخ ها خیر بین حال دیگه حال راحتیم دیگه دو هفته میشه دیگه بیامون اینجا تمرین میکنیم و دیگه حال خوبیم راحتیم خیر بینم.
در همین روز محمد فاضل پورانی کارشناس امور معلولین در هرات در گفتگو با رادیو دری این مناسبت را فرصتی برای بازنگری وضعیت معلولان در جامعه می‌داند. به باور او هنوز فاصله زیادی میان نیازهای واقعی معلولان و خدمات موجود وجود دارد.
همین روز هم با شکوه تجلیل نمیشه به افغانستان فعلا برای معلولین هیچ نوع کمکی که باید صورت بگیره تا فعلا صورت نگرفته، چون بزرگترین کمکی که باید برای معلولین صورت گیره اولا خب راه‌هایی که برای معلولین بسیار کم قابل دسترس، پیاده روها، اماکن عمومی، تالارها، دیگر دفاتر دولتی، کار برای معلولین اصلا نیه. هیچ معلولی کمتر سراغ دارن که سرکار باشه و کار دائمی داشته باشه، اگرم باشه برای یک مدت زمانی و بس خلاص.
پورانی همچنین گفت روز جهانی معلولین باید ما را وادار کند که نقش حکومت، نهادهای خدمت‌رسان و حتی مردم را در حمایت از افراد دارای معلولیت جدی‌تر بگیریم. این افراد به امکانات بیشتر، فرصت‌های برابر و نگاه انسانی‌تر نیاز دارند. مرکز صلیب سرخ همچنان پر جنب و جوش است. کارگران در حال ساخت اندام‌های جدیدند، فیزیوتراپیست‌ها بیماران را تمرین می‌دهند و مردمانی که زمانی امیدشان را از دست داده بودند، آرام آرام قدم برمی‌دارند. روز جهانی معلولین در هرات نه تنها یادآور چالش هاست، بلکه روایت زنده از توانایی، تلاش و امید است. امیدی که در کارگاه کوچک ارتوپیدی صلیب سرخ هر روز ساخته می شود. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
ما مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. رهبر معظم انقلاب اسلامی: باز بودن راه پیشرفت و ترقی علمی و شغلی حق زنان است. تأکید والی خراسان رضوی بر ضرورت تشکیل منطقه آزاد مشترک بین ایران و افغانستان. و سازمان ملل متحد در روز جهانی معلولین: یک چهارم جمعیت افغانستان دچار درجاتی از معلولیت هستند. شنوندگان گرامی، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از همراهیتان سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان با ما باشید با ادامه بخش خبری این ساعت.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 7 شام با وقت کابل، رادیو دری،
صدای همدلی.
رئیس هیئت پارلمانی جمهوری اسلامی در مجمع بین المجالس آسیایی گفت مشهد میزبان 15 هیئت پارلمانی خارجی برای برگزاری اجلاس کمیته دائمی امور سیاسی مجمع مجالس آسیایی APA در هفته جاری است. محسن زنگن افسود این نشست با محوریت موضوعات سیاسی با حضور هیئت پارلمانی جمهوری اسلامی ایران و 15 گروه پارلمانی دیگر روز پنجشنبه 13 قوس در مشهد برگزار خواهد شد. و اضافه کرد پیش از این دور 15 مجمع عمومی بین المجالس کشورهای آسیایی APA که در باکو برگزار شد، جمهوری اسلامی در سال 2025 به عنوان رئیس کمیته سیاسی مجمع انتخاب شد. ساعتی پیش گفتگویی داشتم با محسن زنگن، رئیس هیئت پارلمانی جمهوری اسلامی ایران در مجمع بین المجالس آسیایی، که دعوت میکنم توضیحات وی را پیرامون برگزاری این نشست و میزبانی مشهد از 15 هیئت پارلمانی خارجی این اجلاس شنونده باشید.
همونطور که مستحضرید، خب یکی از مجامع پارلمانی بسیار مهم در سطح دنیا مجمع بین المجالس آسیایی است که بیش از 40 کشور عضویت اون رو دارن. این مجمع 4 کمیته دائمی داره: کمیته سیاسی، کمیته بودجه، کمیته اقتصادی و توسعه و کمیته فرهنگ اجتماعی که ریاست کمیته سیاسی اون با جمهوری اسلامی است. و همه کمیته ها یک نشست سالانه دارن و در نهایت هم مجمع عمومی در کشوری که ریاست اون رو به عهده داره برگزار میشه. نشستی رو که از امروز هیئت ها وارد مشهد مقدس میشن نشست کمیته سیاسی مجمع بین المجالس آسیایی است که طی امروز هیئت ها وارد میشن و انشالله فردا صبح ما افتتاحیه اون رو با حضور رئیس محترم مجلس شورای اسلامی خواهیم داشت. کشورهایی که تا الان حضورشون در جمهوری اسلامی قطعی شده عبارتند از آذربایجان، بحرین، کامبوج، چین، قبرس، لبنان، فلسطین، پاکستان، قطر، روسیه، عربستان، تاجیکستان، ترکیه، امارات و ازبکستان که با جمهوری اسلامی ایران 15 کشور حضورشون در این نشست قطعی شده. خب مستحضر هستید که این نشست اولین نشستی است در این سطح و با این حجم از حضور کشورها بعد از حمله رژیم صهیونیستی به جمهوری اسلامی ایران و با استقبال بسیار خوبی هم توسط کشورها مواجه شده. ما فردا انشالله بعد از مراسم افتتاحیه کمیته سیاسی بررسی حدود 8 قطعنامه رو انشالله خواهیم داشت و بعد از ظهر هم کمیته فلسطین با صدور یک قطعنامه برگزار خواهد شد و در نهایت هم فردا شب به کار خودش پایان میده.
جناب آقای زنگنه بفرمایید که در این نشست هیئت پارلمانی قرار هست بیشتر چه موضوعاتی مورد بحث و بررسی قرار بگیره؟
ببینید کمیته سیاسی معمولاً قطعنامه هایی که داده قطعنامه هایی در خصوص به اصطلاح مباحثی در باب دولت ها من عناوینش رو بخوام خدمتتون بگم در باب حکمرانی مطلوب در حوزه حاکمیت قانون و توانمندسازی قضایی بحث شیوه های پارلمانی مؤثر بحث ایجاد رفاه در قاره کهن آسیا از طریق دوستی و همکاری های پارلمانی و اصولا به جایگاه پارلمان ها در به اصطلاح روابط بین کشورها میپردازه. عرض کردم که یک قطعنامه هم در خصوص حمایت پارلمان های آسیا از مردم فلسطین هست که فردا قرائت میشه.
بفرمایید که تأثیرات نتایج این نشست بر اوضاع منطقه و جهان چه خواهد بود؟
ببین همچون که مستحضرید بحث دیپلماسی پارلمانی چند سالی است که خیلی در دنیا مورد توجه واقع شده. متاسفانه در حالی که برخی از کشورها و دولت‌ها ممکنه به جهت حالا رودرواییهای سیاسی یا مسائل خاص بعضن نتونن برخی از مسائل فیما بین کشورها رو مخصوصاً مسائلی که بیشتر مردم و ملت‌ها در اون کشورها بهش علاقه مند هستن پیش ببرن، در این خلأ دیپلماسی پارلمانی خیلی جایگاه خوبی پیدا کرده و به جهت نقش عمده‌ای که مجالس در دنیا دارند در خصوص تحکیم روابط اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، نظامی بین کشورها قطعا این تعاملات بین پارلمانی میتونه نگاه مجالس رو نسبت به کشورها تعدیل بکنه و این خودش کمک میکنه که ما شاهد افزایش قوانینی باشیم که روابط کشورها رو تسهیل بکنه. به عنوان مثال در همین نشست‌های چند سال اخیری که ما با کشورهای آسیایی داشتیم خب نتیجه اون این بوده که در جمهوری اسلامی تفاهم نامه‌ها و لوایحی که به مجلس میاد برای تحکیم روابط اقتصادی و دوستی با کشورهای منطقه و کشور آسیایی خب با یه رأی خیلی بالا و با کمترین چالش به تصویب میرسه. این بخشی از همین تأثیر این نشست ها و سمینار ها ضمنی که خب چون نمایندگان مجلس نمایندگان مردم هستن عملا یک نوع دیپلماسی عمومی رو هم ما با فعالسازی دیپلماسی پارلمانی در سطح کشورها شاهد هستیم. علی حال قاره آسیا قاره ای است با ظرفیت‌های بسیار بالا، ملت‌های بسیار بزرگ و با پیشینه و البته متأسفانه درگیر مسائل و بحران ها و به اصطلاح مباحث جانبی متفاوتی که معمولا دشمنانی که خارج از مرزهای آسیا هستن برای ما ایجاد کردن. هر چقدر بتونیم ما وحدت و وفاق بین کشورهای آسیایی ایجاد بکنیم، قطعا میتونه در صلح و ثبات و توسعه آسیا به عنوان بزرگترین و کهن‌ترین قاره دنیا مؤثر باشه.
جناب زنگنه، یک سوال دیگه باقی مانده، این که یکی از موضوعات حساس این روزها در منطقه بزرگ آسیا تنش‌ها و نزاع‌های بین افغانستان و پاکستان هست. آیا این نشست نتایجی در راستای حل تنش‌ها بین این دو کشور هم به دنبال خواهد داشت؟
بله، ببینید، ما در جلسات متعددی که طی سال‌های گذشته و ماه‌های گذشته هم داشتیم، معمولاً این نشست‌ها مصادف می‌شده با برخی تنش‌هایی که بین کشورهای حالا بعضن همسایه یا کشورهایی که در یک محدوده جغرافیایی وجود دارن همزمان می شده و اتفاقا بخش عمده از مباحث اون نشست ها یا حداقل بخشی از اون به اون مسائل اختصاص پیدا می کرده و در حد پارلمانی اقدامات خوبی هم برای رفع تنش ها صورت می گرفته. من به عنوان مثال یادم هست زمانی که بحث سوریه پیش اومد و مسائلی که اون زمان بین ترکیه، سوریه و کشورهای منطقه ایجاد شده بود، ما نشست‌های بسیار خوبی رو در حاشیه APA این چند کشور داشتن با کشورهای ثالث و خیلی تأثیرات زیادی داشت انتقال اون مسائل به داخل. حتما در مورد این بحث هم صحبت انجام خواهد شد. ما در قطعنامه ها هم اشاره کردیم به این مسئله که انشاءالله بتونیم از طریق گفتگو و از طریق رایزنی های پارلمانی مسائل فیما بین این دو کشور مسلمان و دوست رو انشاءالله بتونیم کاهش بدیم.
آنچه شنیدید گفتگویی بود با محسن زنگنه، رئیس هیئت پارلمانی جمهوری اسلامی در مجمع بین المجالس آسیایی. نمایشگاه سه روزه محصولات طبی، ادویه و تولیدات شرکت‌های داخلی و خارجی در قالب 300 غرفه و با حضور کشورهای ایران، هند و ازبکستان در کابل گشایش یافت. گزارشی از همکارم زهرا سلطانی.
نمایشگاه سه روزه بین المللی صحت افغان در کابل گشایش یافت. در این نمایشگاه محصولات و تولیدات دوای داخلی و خارجی و تجهیزات طبی در 300 غرفه با نمایش گذاشته شده است. حمدالله زاهد، معین دوا و غذای وزارت صحت عامه حکومت طالبان، در مراسم گشایش این نمایشگاه گفت که در حال حاضر بیش از 100 کارخانه تولید دوا در کشور فعال است و بخشی از نیاز داخلی را تامین می کند.
افزایش چشمگیر تولیدات داخلی که اکنون بیش از 100 کارخانه های تولید ادویه و محصولات صحی در کشور فعالند و ظرفیت تولیدی آنان به شکل قابل توجه ارتقا یافته است.
آریان عظیمی، معین اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، هم در این مراسم خواستار حمایت دولت از تولید کنندگان دوا در کشور شد و گفته وی فهرست اقلام مجاز وارداتی دوا باید توسعه یابد، زیرا نیاز افغانستان به دوای وارداتی هنوز زیاد است.
که بازار افغانستان به 10 تا 12 هزار نوع قلم ادویه نیاز دارد، در حالی که فهرست مجاز کنونی بسیار محدود است و همین محدودیت باعث کاهش عرضه افزایش قیمت دوا شده است.
علیرضا بیکدلی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در کابل، نیز در این مراسم گفت که 40 شرکت تولید کننده دوا از ایران نیز در این نمایشگاه غرفه دارند و سعی می کنند در این زمینه با افغانستان همکاری کنند.
جمهوری اسلامی ایران با 40 شرکت در این نمایشگاه حضور یافت. شرکت های حاضر از توانمندترین شرکت‌های حوزه سلامت و دارو در ایران هستند. تلاش این شرکت‌ها برای همکاری با افغانستان مورد حمایت دولت و سفارت جمهوری اسلامی ایران است.
در همین حال شماری از غرفه‌داران ایرانی گفتند که هدف از حضورشان در این نمایشگاه معرفی دواهای ایرانی و همکاری در بخش واردات دوای ایرانی به افغانستان است و تلاش می‌کنند از طریق چنین نمایشگاه‌ها حضور پایداری در بازار افغانستان داشته باشند.
افغانستان برای ما بازار خیلی مهم و اثرگذاری هست در حوزه بازارهای صادر کشورهای غرب آسیا. برای ما حضور در این بازار خیلی اهمیت داره.
محصولات ما با استقبالی که بچه ها و شرکت های افغانی داشتن و حتی بیمارستان ها و پزشکایی که اومدن اینجا و محصولات رو دیدن و خیلی استقبال کردن، خیلی نظر مثبت داشتن در جهت همکاری با هم دیگه، درخواست همکاری زیادی رو ما با هم دیگه داشتیم.
آگاهان هم معتقدند که برگزاری چنین نمایشگاه ها سبب معرفی تولیدات داخلی و جذب سرمایه گذاری و همکاری ها برای صادرات و واردات میگردد. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
شنوندگان گرامی، به پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. وقتتان خوش. التماس دعا و خداوند یار نگهدار.
شما شنوندگان عزیز می توانید برنامه‌های رادیو دری را از طریق این فرکانس‌ها شنونده باشید. برنامه صبحگاهی و نیمروزی، موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11780 کیلوهرتز. همچنین برنامه صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. موج اف ام رادیو دری، همراهان شنونده در ولایات کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج اف ام ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.2 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی‌های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام می توانند به خوبی دریافت کنند. farstoday.ir/dari نشانی سایت ماست. شما همراهان گرامی می توانین با مراجعه به سایت و طور زنده نشرات رادیو دری را شنونده باشین و این امکان برای شما عزیزان میسر شده است که برنامه مورد علاقه تان را دانلود کنید. شماره ارسال پیامک به رادیو دری 2093-794-7174 شماره پیامگیر ما در واتساپ می باشد. شما از آن می توانید از طریق این شماره با رادیوی خودتان در ارتباط باشید. نظرات و پیشنهادات سازنده خودتان را در قالب پیام های صوتی و متنی برای همکارانمان ارسال کنید. همراهان گرامی، لطفاً رادیو دری را در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک به آدرس @radiodarimashhad دنبال کنید. دوستان شننده، تقاضا داریم با اعلام نظرها، پیشنهادها و نقدهای سازنده رادیو دری را در فیسبوک و اینستاگرام همراهی بفرمایید. خوشحالیم از همراهی شما عزیزان شننده. شننده برنامه راوی عشق باشید.
عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستیه. شما وقتی که بتونید نقاب رو بزنید کنار و خدا رو ببینید، اون موقع یعنی عشق. عشق مشاهده جلوه های حضرت حق در پس نقاب این عالمه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی قمشایی.
و جعلناکم سمیعا بصیرا، من مبهوتم اصلا، حیرانم، نمیتونم حرف بزنم. چطور این چشم چجوری اصلا پیدا شد؟ من میخوام برم بدونم. این به زندگی انسان معنی میده، این هنر تولید میکنه، این فکر، این علم تولید میکنه. میرید اسرار آفرینش رو یکی یکی جریده بر جریده نقش میخوان، گریبه بر گریبه رخش میران، تمام حیات هستی رو طی میکنی، تمام شؤونات هستی رو نگاه میکنی، بهش به هنر میرسی، به زیبایی میرسی، به علم و دانایی میرسی، خدمت میکنی. اگر این طلب پیدا شد، هزار برکت درش پیدا میشه. آدم دیگه اصلا لزومی نداره دعوتهای اخلاقی بکنن بهش. اون آدم برای چی دروغ بگه؟ طالب دروغ میگه؟ آدمی که طالب خونه معشوقشه، مثلا بگم آقا شما کجا داری میری؟ دارم میرم حمام. نمیگم چیزی. اصلا مثل دروغ نگو، نمیدونم ظلم، اینا اصلا بی‌معنی میشه برای طالب. آدمی که طالب پروردگار شد، پاک میشه اصلا. خود به خود پاک میشه. مرحبا ای عشق خوش سودای ما، ای دوای جمله علتهای ما. هر که را جامز عشقی چاک شد، او ز عیب و حرص کلی پاک شد. شما فقط بگید من میخوام طالب پروردگارم هستم، میخوام به پروردگارم برسم، ببینید دیگه میتونید کار بد بکنید، مثلا موضوع کار بد از بین میره. انقدر این بزرگ، این طلب کیمیاست. علت این که حافظ میگه از دلق پوش صومعه، که مدعی عرفان و تصوف شده و یک گفتش که مرحوم پدر فرمودن که قوم نادرویش دون هم جای تهذیب و صفا، تار موی را نشان فقر و عرفان کردن، و یه صومعه و یه خرقه و، ولی نقد طلب نداره، اون گداست. اونجا درست کرده یه دم دور خود جمع بکنه، یه آقا مقام پیدا بکنه و زندگیش داره بکنه. این گداست، داره گدایی میکنه از مریده خودش. از دل پوش صومعه نقد طلب مجوی، یعنی ز مفلسان، این آقا که مفلسه، خبر کیمیا مپرس. پس طلب کیمیاست، اون کیمیایی است که مولانا اشاره میکنه که خداوند کیمیا یصلح لکم اعمالکم براتون فرستاده، چون اون میتونه کیمیاگری بکنه و در یک چشم به هم زدن همه اوصاف نامحمود ما رو پسندیده بکنه. حتی دیگه اگر خطام بکنی میگن خطا کرده، اشکال نداره. اگر در راه عشق تو خطایی هم کردی، سهو و خطا، اشکال نداره. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا. پس طلب رو الحمدلله که در جامعه ما طلب هست. من اشک در چشمم جاری شد وقتی در یه دبیرستانی رفتم، دیدم دختر بچه های از 12-13 ساله تا 18 ساله که تو اون دبیرستان بودن در کف حیات مدرسه در آفتاب نشستن و میگن که بر ما صحبت بکنیم. خیلی قیمت داره، خیلی قیمت داره. ما خیلی باید قدر جامعهمون رو الان بدونیم. فکر نمی‌کنم در هیچ جای دنیا نسل جوانش آمادگی داشته باشه که گروه جمع بشن بگن بر ما حرف بزن. پس این نقد اولی رو داریم الحمدلله. این نقد طلب، طلب یه شعله است که در دل انسان پیدا میشه و این شعله یواش یواش همه خار و خس وجود انسان رو میسوزونه و وقتی که تمام مشتعل شد، منزل دوم منزل عشقه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی قمشه‌ای، هر روز حوالی ساعت 7:35 دقیقه شام از رادیو دری.
راوی عشق منم، قصه دگر دست تو نیست، تا ابد با دل و احساس خودت درگیری، چه بخواهی چه نخواهی به دلم زنجیری.
منزل اول طلبه. پرندگان که جمع شدن و گفتن به هد 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 هد، رمز همه کسانی است که داعیان الله هستن، گفتن که ما میخواییم بریم پیش سیمور و اولا بگو ببینم که داریم ما پادشاهی داریم. گفتن بله، بالله این کشور ویران شده شاهی دارد و بر در او دل غم دیده پناهی دارد. این شب تیره تر از زلف نگاران، یاران زیر ابر سیاهی طلعت ماهی دارد. اولا خبرش دادن که هست، بعدا گفتن که میتونیم بهش برسیم، دعوتم کرده، اتفاقا دعوتم کرده. بعد پرسیدن که چند منزله از هدهد. البته اول عذرها آوردن، کاهلی کردن. یکی گفتش که آقا ما بلن کوچکتر از اون هستیم که این وادی بشیم. اینم یه بهانه است، هیچ کس کوچکتر از اون نیست، همینقدر که خواستی میشیم. انسان از همه چی بزرگتره. و انتل کتاب المبین الذی به احرف یظهر المزمرو، تو پنداری که تو کم قدر داری، تویی که از جمله عالم صدر داری، دل عالم تویی، در خود مبین خورد، بدین همت توان گوی از جهان بود. اگه بخوای گوی دولت رو بزنی ببری، همت باید بکنی، قدر خودتو بدون. پس اول گفتش که وادی طلب، جد و جهد اینجا باید سالها، زان که اینجا قلب گردد حالها، مال اینجا بایدت انداختن. گفتن آقا مال باید بدی چاش، اگر یه جایی لازم هست که مالمونو حساب بکنیم چه بهتر از این. جان گفتن حساب کنیم چه بهتر از این. وقتی که به جانستان رسیدی، جایی که 100,000 جان با هر نگاهی ایجاد میشه، تو نگران جانت هستی؟ گفتن بده بفهمی، جانباز 100%. حالا من اینو بازم گفتم که بعضی میگن جانباز 30%، 40%، اینا این به نظر من یه قدر مسامحه است. جانبازی 100% اصلا، جانبازی درصد نداره که. چرا؟ برای اینکه وقتی شما جونتون کف دستتون گذاشتین، گفتی من حاضرم ایثار بکنم، حالا نگرفتن، مربوط شما نیست، مربوط به حوادث روزگاره. شما جانباز 100%، حتی اگه تیر بهتون نخورد هیچ طوری هم نشدین. اون آدمی که جان خودش رو در کف گذاشته، اون جانباز 100%. جانباز باشیم ما هممون. من عاشق جانبازم، از عشق نپرهیزم، من مست سراندازم، از عربده نگریزم.
کاری ندارم که کجایی، چه میکنی که دلت